کتاب خدا در میان شماست، مطالبش روشن است و احکام آن درخشان و نشانه‌های هدایت آن آشکار و نهی و هشدارهای آن روشن و اوامرش واضح است، اما شما به قرآن پشت کردید و از آن روی گردان شدید. آیا به قرآن میل و رغبت دارید؟ یادآوری جز قرآن می‌گیرید؟ بد جایگزینی برای ستمگران است و هر کس غیر از اسلام دینی برگزیند از او پذیرفته نیست و در آخرت از زیانکاران خواهد بود. سپس آنقدر درنگ نکردید که این دل رمیده آرام گیرد و مهار کردن آن آسان گردد. پس آتشگیرها را برافروختید و به آتش فتنه ها دامن زدید تا آن را شعله ور سازید و به شیطان گمراه کننده پاسخ مثبت دادید و برای خاموش کردن نور اسلام آشکار بسیج گشتید و به از بین بردن سنت‌های پیامبر برگزیده روی آوردید و حرکت‌های منافقانه آغاز کردید و برای نابودی اهل بیت او در پشت تپه‌ها و درختان کمین کردید و ما برابر مصیبت‌هایی که چونان خنجر بران یا فرو رفتن سنان در شکم است چاره‌ای جز صبر نداری.
شبتون بخیر همیهنان عزیز، شما شنونده بخش شبانه رادیو سبا هستید. با ما همراه باشید تا ساعت 6 صبح.
فیلم،
گراف، عکس متحرک از قبلی آدم،
داستان،
هیچ کاری واسه آدم عاشق سخت نیست، غیر ممکن نیست، عاشق باشین.
شعر،
خوبترین حادثه میدانمت، خوبترین حادثه میدانیم.
موسیقی، اینجا هر صدایی هفت برابر شنیدنی تره. به توان هفت.
یکی از مهمترین روزهای زندگی ما روزیه که رسما دیگه دبیرستانی نیستیم و میتونیم به عنوان یک دانشجو در شهر بریم و بیایم. خیلی ها این حس رو تجربه کردن، قبول شدن در یک دانشگاه، کارت دانشجویی و داستانهای بعدش. امروز تا 30 دقیقه آینده در به توان هفت از دانشجویی و خاطراتش میگیم. پرده اول، یک استاد بدون کلاس درس.
در شهر فرنگ خوب تماشا کن، از همه رنگ خوب تماشا کن، رنگ و رنگ سبز و سرخ و بنفش و آبی رنگ، گاهی پر رنگ و کم رنگ، گاهی کم رنگ و گاه شب رنگ. خوب تماشا کن شهر ما رو، سیاحت کن، قصه داری فراموش کن، قصه ما را گوش کن.
یکی از مهمترین چهره های دانشگاه ما آقای فاضلیه، یکی از قدیمی های دانشگاه است. از وقتی ما یادمون میاد تو این دانشگاه بوده، حتی استادای ما منو یادشونه. یکی از خوشتیپام هست، صبح به صبح کت شلوار اتو کشیده میاد و عصر به عصر هم همونجور اتو کشیده برمیگرده خونش. یه دوستی عجیبی هم با همه داره، از دختر و پسر باهاش صمیمی ان تا استاد و رئیس دانشگاه و صد البته همه عاشق فلافلایی که درست میکنه. بله، ایشون مسئول بوفه غربی دانشگاه. این بوفه سمت دانشکده پزشکیه، بچهای هنر ادبیات هم بهش سر میزنن، ولی خب بیشتر بچهای پزشکی میان و همین هم باعث شده که آقای فاضلی چیزی از یه متخصص کم نداشته باشه. میشه گفت تو خاطرات ما همیشه بوده، وقتی ترم یکی بودیم کلی راهنماییمون کرد که استاد ایکس و ایگرگ از کجا بیشتر سوال میده، نمیدونم چه جوری میشه که سر کلاس استاد فلانی جیم شی. حتی تو بخشای مختلف دانشگاه آشناها داشت، با یه تلفنش مشکلات سه سوته حل بود. دروغ چرا، تیغش بیشتر از مدیرا میبرید. ترمای بالاتر هم تو داستانای عاشقانه برامون پدری میکرد. مثلا باعث شد سحر صبحدل که سال 4 دندون بود با سپهر مشفقی که سال 5 دارو بود ازدواج نکنه. چرا؟ چون پسره رو دیده بود که سر گوشش میجنبه. گفت هوای دخترها رو باید بیشتر داشت، چون دخترها حساس ترن، پسرها زود فراموش میکنن. میتونست اینو عملی هم ثابت کنه که میثم هم کلاسی ما تا به حال 12 بار تو یه ترم عاشق شده. راست میگفت. ولی خب هوای عاشقا رو، شهرستانیا رو، ماهای که غریب بودیم و خوابگاهی بودیم و بیشتر داشت. دروغ چرا؟ ما یه ترم مردم شناسی تو بوفه دانشگاه زیر نظر استاد فاضلی پاس کردیم. اصلا واحدای ایشون جزو اساسی برای فارغ التحصیل شدن بوده و هست.
تو بیا ای یار دیرین، تو بیا ای شور شیرین، که به صحراها دریاها بباریم. تو بیا ای باد و باران، به تن خشک خیابان، شاخه ای از باغ فرداها بکاریم. تو بیا با هم دوباره در شب سرخ ستاره، آسمانی از کبوترها بپاشیم. تو بیا ای خنده دور، در سحرگاهان پرنور، سرخوش و خندان لب و دیوانه باشیم. تمام کهکشان نشان از تو دارد، زمان بدون تو سر گذر ندارد، جهان به اعتبار خنده تو زیباست، بهشت من همین دقیقه ها همین جاست.
پرده دوم، سینما سکانس در بتوان هفت. فیلم متولد ماه مهر ساخته احمدرضا درویشه که در سال 1378 اکران شده. بازیگران اصلی این کار محمدرضا فروتن و میترا حجار هستند. داستان فیلم در مورد دانیال، دانشجوی شهرستانی هستش که دچار مشکلات زیادیه. مهتاب همشاگردی اون میخواد دانیال رو با پدرش آشنا کنه، ولی دانیال درگیر ماجراهای زیادی میشه. قسمتی از این کار رو بشنوید.
باید بری.
کجا؟ کجا برم؟
اینجا همش تره گذاری شده. برو مهتا.
تنها؟ برو چی کار کنم؟
من دیگه پاهم زمین نیست.
سرتو بیار زیر سایه من.
برو مهتاب، برو.
باید با هم بریم.
لج بازی. تو متولده چه ماهی هستی؟
مهر 57.
دو سال همم بزرگتری. شمسنامه من اول جنگ سوخت، مفصلم بود. تاریخ تولدم رو از شروع جنگ نوشتم.
نسل
باش، فقط یه آرزو دارم.
چه آرزوی؟
میخوام رفتن تو ببینم، میخوام ببینم پاد رو زمینه. برو.
چی تو بگی؟
Thank you.
پرده سوم، کتابخونه ما از یک کتاب میگه.
کتاب مگه بی سوادی چشه؟ نوشته ارغوان حسین پوریه که در انتشارات دا منتشر شده. بخشی از خاطرات دوران کارشناسی ارشد نویسنده است که بعد از کش و قوس‌های زیادی تونسته این مرحله رو پشت سر بگذاره. بخشی از این کتاب رو براتون میخونم. سال 95 هر دو کنکور کارشناسی ارشد خونشناسی و سلولی مولکولی را شرکت کرده بود. رشته خونشناسی شهری پردازی کرمان قبول شد. به حدی خوشحال بودم که شهری پرداز بودنش هم چیزی از خوشحالی هم کم نمی کرد. 3 سال برای قبولی در این رشته وقت گذاشته بودم و سال آخر به اجبار خانواده هم که ممکن است امسال هم قبول نشوی کنکور ارشد سلولی مولکولی هم شرکت کردم. می دانستم شهری پرداز هزینه بالایی دارد، اما حتی تصورم نمی کردم به اندازه 4 سال کار مجلس قانون و تبصره برای ثبت نام این رشته گذاشته باشند. برای اینکه یک وقت دانشجوی بخت برگشته به سرش نزند انصراف بدهد، یا اگر دست بر قضا شهاب سنگی به سرش خورد و دار فانی را ودا گفت، مسئولیت با دانشگاه نیست. دانشگاه فقط مسئولیت تدریس و گرفتن هزینه را بر عهده داشت ولا غیر. همین. طبق قوانین شهری پرداز من باید نه تنها هزینه ی ترم اول دانشگاه، بلکه هزینه ی کل 4 ترم که حدود 40 میلیون تومان بود را یک جا به حساب دانشگاه واریز می کردم، به همراه تعهد محضری که تحت هر شرایطی 4 ترم را در دانشگاه مذکور می گذرانم و فیش حقوقی یکی از بستگان درجه 1 برای ضمانت که اگر دست بر قضا مردم به هر حال دانشگاه راهی برای امرار معاش داشته باشد. بعد از شنیدن شرایط در یک حرکت سریع گفتم نمیخوام ثبت نام کنم، ارشد سلولی مولکولی را ثبت نام میکنم. همین حرکت ناگهانی باعث شد دنیا و آخرتم برباد برود. دنیایم خراب شد، چون 3 سال برای رشته‌ای که علاقه داشتم وقت گذاشته بودم. چه سختی‌ها که تحمل نکرده بودم، اما به یک بار ورق برگشته بود و من از علاقه‌ام دور شده بودم. چرا آخرتم به باد رفت؟ به این دلیل بود که بعد از برگشت از کرمان، دوست آشنا و فامیل با هر سطح تحصیلات در طرح‌ها و رنگ‌های مختلف از سیفت گرفته تا فوق دیپلم و لیسانس، هر کدام یک جور نظر می‌دادند که نه تنها هیچ نزدیکی به واقعیت نداشت، بلکه سال‌های نوری از هر عقل سلیمی فاصله داشت. مثلا می‌گفتند خوب شد نرفتی، وقتی 3 سال پشت کنکور این رشته بودی لابد رشته سختیه، اگه دانشگاه می‌رفتی ممکنه هر ترم واحدهای زیادی رو می‌افتادی، مجبور می‌شدی کلی هزینه بدی. چون من باید در ظاهر احترام میگذاشتم، بنابراین مجبور بودم از درون به روح گوینده و سایر متعلقانش درود بفرستم که اینقدر راحت نظریات منور الفکری میدهد. به این ترتیب آخرتم هم به فنا رفت. ثبت نام رشته سلولی مولکولی در 2 بخش از طریق سایت و حضوری انجام میشد. بخش ثبت نام از طریق سایت را انجام داده بودم و چند روزی از مهر ماه گذشته بود. هر چقدر خانواده اصرار می‌کردند که مهر شروع شده به دانشگاه برو، من می‌گفتم بابا من دانشجوام، نگران چی هستی؟
دست بردار، این دفعه نمیتونی برگردی تو، ببین با زندگیم چی کار کردی تو، چجوری یادم بره نامردی تو. دست بردار، همه ی پولا رو خراب کردی باز، تو که رفتن و انتخاب کردی باز، چجوری دلم رو جواب کردی باز. چمدون تو که بازم جمع کردی، دوباره اینجوری نگاهم کردی، به خدا بری نباید برگردی، همه ی پولا رو خراب کردی باز، رو دلت زیادی حساب کردی باز، من دارم میمیرم و خون سردی
دانشگاه خیلی ها رو به هم رسونده یا برعکس نتونسته خیلی ها رو کنار هم نگه داره، اما خاطراتش همیشه میمونه، مخصوصا اونایی که پایان خوش داشته. پرده 4، یک داستان عاشقانه.
میگن لیلی و مجنون، وامق و عذرا، ویس و رامین. ما میگفتیم ریحانه و رضا. تو دانشگاه معروف بودن، مثال زدنی بودن. اگه هر کدوم از عشقای مثال زدنی تاریخ مشکلی داشتن، عشق ریحانه و رضا خالص و بی‌نقص و مشکل بود، تا اینکه بابای ریحانه گفت الا و للا نه، یه نه قاطع که هیچکی نمیتونست جلوش وایسته، یه نهی که اساتید دانشگاه که دوست رضا و ریحانه بودن هم قدرت واسطه گری برای تبدیل شدنش به آری رو نداشتن. رضا همه زندگی شده بود رضایت گرفتن از بابای سختگیر ریحانه. مدام میرفتم به محل کارش، دم خونهشون، دم هر جایی که به فکرش میرسید و بس میشست تا قد 5 دقیقه فاصله در تا جایی که ماشینش پارک شده بود چونه بزنه و راهکار پیدا کنه. میگفت آقای مظاهری فقط بگو چرا، یه دلیل بیار. یا میگفت من عوض میشم، میکوبم از نو میسازم رضا رو. بارها رفت و اومد و آقا مظاهری حتی جواب سلامش نداد. رضا دلش هر بار بیشتر میشکست، اما شکسته های دلش رو پیش ریحانه نمیبرد. به زور خودش رو جمع و جور میکرد و میرفت دانشگاه تا ریحانه رو ببینه. ریحانه از بس قصه خورده بود لاغر و نحیف شده بود، از درساش عقب افتاده بود. ریحانه شاگرد اول کلاس بود، رضا درسش خوب نبود. وقتی خانواده ریحانه از افت درسش با خبر شدن، قانون گذاشتن که حق نداره رضا رو ببینه. شرایط هر روز نفسگیرتر میشد تا اینکه رضا تصمیم گرفت تا بابای یارش رو به حرف نیاورده از در خونشون تکون نخوره. این فیلم ها شده بود، ولی این کارو کرد. 3 روز بدون آب و غذا اونجا موند، تحسن کرد. بعد همسایه ها مجبور شدن آمبولانس خبر کنن. آقای مظاهری برخلاف انتظار اومد ملاقات. بعد از اینکه سرم عاشق بیچاره یه قصه تموم شد و خواست بلند شه، جلو چشش ظاهر شد و فقط یه جمله گفت: شرط من اینه آقا، معدل 20. دانشجوی ترم 6 فیزیک که 2 بار مشروط شده و بعضی از درس‌ها به زور تو مغزش میره، چطور میتونه تک تک درس‌ها رو 20 بشه وقتی نصف ترم گذشته؟ این فکرها قطعا از سر رضا نگذشت، چون فقط یه چیزو میخواست، وصال، و حاضر بود براش هر کاری بکنه. فقط گفت چشم. آقای مظاهری رفت، رضا موند. رضایی که از فردا هر روز میرفت کتابخونه و صبح تا شب سخت درس میخوند، مدام از استادا سوال میکرد، جزوه های همه یه جزوه بنویسای کلاسو گرفته بود. انگیزه داشت، اما معدل 20 چیزی بود که نه تنها اونو به ریحانه میرسوند، بلکه اسمشو تو رکورد گینز هم ثبت میکرد. نزدیک امتحانای ترم شد، کسی نمیتونست یه لحظه رضا رو ببینه مگه تو کتابخونه. یه دقیقه وقتو تلف نمیکرد. استادا از این شرط بابای ریحانه بی خبر بودن تا روزی که نمره ها اومد. 5 تا درس بود و رضایی که به مشروطیت معروف بود بهش میگفتن تو سردمدار مشروطه‌ای، بس که مشروط شده بود. خلاصه این آقا رضا 3 تاشو 20 گرفته بود، 2 تاشو 18 و 19. دوستای رضا واسطه شدن و با اساتید حرف زدن. استادام که از داستان عاشقانه خبر داشتن با کمال میل به رضا 20 دادن و حالا رضا صاحب رکورد عجیب و غریبی شده بود که کسی تو دانشگاه باورش نمیشد. نگاه رضا اما فقط به چهره خندون ریحانه بود، و البته پدر ریحانه که باور نمیکرد رضا تونسته باشه همه درس ها رو 20 بیاره. یه عشق تاریخی رو بابای ریحانه تو دانشگاه ما دست کم گرفت.
سیب آخر برا تو، خنده آخر برا تو، بندری ویژش برا تو، آخرین تیکه پیتزا برا تو، محیط و نعناش برا تو، قلوب آخر شیکم برا تو، این همه ای کاش واسه من. ویزا و خارج برا تو، اصلا کل اروپاش برا تو، فکر معقول بفرما، گل بیخارش برا تو، خالی و پوچش برا من. اگه هندونه خوردیمون وسطش برا تو، آخر یخ در بهشتش برا تو، اصلا این آهنگه برا تو، تیک تاک و این زنگ برا تو، قلم و بوم و این همه رنگ برا تو، تو برا تو، واسه من دریا نهنگش برا تو، نو برا من ولی بمون.
پای حرف کسی بمون که حاضر یه فیلم رو باهات 100 بار نگاه کنه. پرده 5 آپاراتچی.
من رو فیلمایی که دارم خیلی حساسم. از اون موقعی که فیلما تو VHS بود دارم، تا اون موقعی که رو CD فیلم آلبوم میکردم، بی خط و خش. کم کاری نبود. الان نبین یه دکمه میزنی بس میشی به این ور اون ور میتونی کلی فیلم ببینی. ما پدر صاحب بچه‌مون در میومد تا یه فیلمو با آرامش نگاه کنی، اونم یه فیلم برا من نوعی نبود. دست به دست اینقدر میچرخید که کاملا از بین بره. این عشق فیلم باعث شد من کشیده بشم به این آپارات خونه. اصلا یه آدم مثل من باز اینجا باشه تا با عشق از فیلم ها محافظت کنه. اما خب هر انباری یه موش داره. موش سینمای قدیمی ما کیه؟ این عزتی. تازه خودش کم بود، یه دوستم پیدا کرده، اسمش چی بود؟ جواتی. برای اونم فیلم برمی‌داره میبره. حالا اگه اجازه بگیره مسئله‌ای نی، ولی وقتی بی اجازه میاد سر کشوی من، خون جلو چشامو میگیره، بعدش گردن نمیگیره، تازه میزنه زیرش، بعدم یواشکی میاد میذاره سر جاش. دیدم اینجوری نمیشه، من باید اینو آدمش کنم. دیرو خیلی طبیعی خدافظی کردم و از سینما زدم بیرون، اما در یک فرصت سوسکی اومدم تو و رفتم پشت در قایم شدم. بعد یه رو دیدم بله آقا سر کلش پیدا شد. نه تنها فین ور میداشت، از تخمه های تو کمودم هم برمیداشت میخورد. در لحظه پریدم بیرون گفتم بازی تمومه. همیشه دلم میخواست این جمله رو یه جا خرجش کنم. خوشش گفتم ها چی شو؟ بلوک نت افتاده بود. کلی بهش سرکوب زدم، گفتم حیف این سینما که تو توشی، این هنر هفتم لایق انسانهای دروغگوی پشت همانداز یعنی تو نی. گفت به جان هر کی دوست داری دفعه اولمه. نگاش کردم، گفت قسم میخورم کار من نی. همون موقع بود که آرشیو دیالوگای طلاییم دوباره به کار افتاد. گفتم بیا قسم بخوریم که دیگه قسم نخوریم. این مال فیلم متولد ماه مهر بود. دست زد واسم و گفت وای بابا چقدر واردی، چجوری تو اینا یادت میمونه؟ آقا بالاخره یکی ما رو درک کرد، گفتم به سختی، ولی وقتی پا هنر هفتم ببینیم باشه هوش و استعداد من به کار میفته. بازم واسم دست زد، نه اینکه نفهمم داره پا چه خاری میکنه، ای خب حقم بود دست بزنه واسه من گمنامم دیگه، از خونش گذشتم. گفتم ببین با اجازه بیا فیلم وردار، سوالی هم بود بپرس دیگه، بالاخره باید هوای جوانای سینما رو داشت دیگه.
میدونم که هستی کنارم همیشه، اگه جنگ شه، اگه پانده میشه دنیا رفیق، محالت تو باشی آدم کم بیاره، اگه حتی از آسمون غم بباره یه دریا رفیق. یه وقتایی دنیا جوری نامیزونه که آدم حیرون میمونه، خیالی ولی نیست اگر که رفیقی پیشت باشه شونه بشونه. از اینجور رفیقا، رفیقای لوتی، رفیقای با عشق و مشتی، مثل کوه پشته اگه سیل نوح هم بیاد پیشتن مثل کشتی. از اینجور رفیقا، رفیقای لوتی، رفیقای با عشق و مشتی، مثل کوه پشته اگه سیل نوح هم بیاد پیشتن مثل کشتی.
گاهی تمام خواستت میشه رفتن، دیدن، تجربه کردن. گاهی درس و مشق میتونه به این خواسته کمک کنه. البته گاهی. پرده ششم، سفر به تهران.
من عاشق تهران بودم و کاشون شده بود جان. همیشه فکر میکردم خدا اشتباهی منو توی خانواده کاشونی متولد کرده و اینجوری گرفتار شدیم، و الا مگه میشه یکی مال یه جایی باشه رگ و ریشه و خونش برای اون خاک باشه ولی دلش برای خاک دیگه بر بکشه؟ اسم تهران که میومد دیگه کسی رو نمیشناختم، همه جاشو از بر بودم انقدر که تو اینترنت سرچ کردم. الان ازم بپرسی از ونک چجوری میرن میدون ولی اصل، برات بلبل میگم. این عشق به تهران باعث شده بود بیشتر دعواها و درگیریهای من و بابا سر رفتن به تهران باشه. نه میومد نه اجازه میداد، حقم داشت. کاشانی اصل بود و نمیتونست دل بکنه. منم تصمیممو گرفتم. سال آخر مدرسه بودم و نشستم بکوب درس خوندم تا یه دانشگاهی تو تهران قبول شم. اصلا هم برام مهم نبود چه دانشگاهی چه رشته‌ای، فقط تهران. خلاصه همونی که میخواستم شد. رشته عمران دانشگاه بهشتی قبول شدم. کجا؟ تهران. بساطمو جمع کردم و اومدم تهران. قشنگتر از اونی بود که فکرشو میکردم. بزرگتر، پر ابهت‌تر. خوابگاهمون نزدیک دانشگاه بود. صبح به صبح با اتوبوس میمدیم دانشگاه، شبام باید قبل ساعت 9 خودمون رو میرسوندیم خوابگاه. آخ نگم که چقدر شبای تو خوابگاه به من یکی خوش میگذشت. بودن بچه هایی که وابسته به شهر خانواده هاشون بودن ها، ولی کلن کنار همدیگه یه صفایی داشت که هیچ جا تجربه نکردم. حتی غذا پختن های زورکی و نوبتی و رخ شستن و نشستن ها اونم تک تک شد خاطره. شبای امتحان تا صبح بیدار میموندیم و قهوه رو با چایی میدادیم بالا تا چشامون باز بمونه و اون حجمی که یه ترم تمام نخوندیم تو یه شب بره تو مغزمون. دوران دانشجویی من پر بود از خاطره، از ازدواج رفقای نزدیکم تا عاشق شدن خودم. آخ، گفتم عاشق شدن خودم، من هنوزم تهرانم، زیر یه سقفی که نسترنم زیر همین سقف نفس میکشه. نسترن همونیه که من با یک نگاه رفتم زیر بار سنگین عشق. البته اونم کاشانی بود، بی تأثیر نبود این همشهری بودنمون، زبون من خوب میفهمید. هم رشته‌ای نبودیم ولی هم دانشگاهی بودیم، روانشناسی میخوند. از اون بالای دانشگاه که میومد پایین و تو راه که دیدمش همه چی تموم شد. نمیدونم دیگه چی جوری شد که اینجوری شد تش، ولی خوب شد، خیلی هم خوب شد. من آدم خوشبختیم، اصلا همه ی کاشانی خوشبخت.
پرده هفتم و در آخر، همه ما درس خوندیم تا به آرزوهامون برسیم، تا به یه جایی برسیم. چقدر تلاش کردیم و دیگه خودمون میدونیم. ما برای خودمون که درس خوندیم و برای شمایی که دارین درس میخونید بهترین رسیدنها رو آرزو میکنیم.
امروز از دوران دانشجویی گفتیم که دوران عجیبیه. ترم یکی هستی، یه دفعه از دبیرستان کنده میشی، میافتی تو دنیای بزرگا و باید در مورد خیلی چیزها بدونی و عمل کنی. امیدوارم همه دانشجویان عزیز کشورم، چه اونایی که تو تهران درس میخونن، چه اونایی که شهرستان هستن، جاهای دور افتاده هستن، بهترین ها اون چیزی که لیاقتشون هست براشون رقم بخوره، همون اتفاقی براشون بیفته که میخوان و براش آرزوها داشتن و به خاطرش درس خوندن. از صمیم قلب این آرزو رو دارم. شنبه تا چهارشنبه در همین موج، همین ساعت کنارتون هستیم. شب و روزتون به روشنی و خدا پشت و پناهتون.
شبتون بخیر همیهنان عزیز، شما شنونده بخش شبانه رادیو صبا هستید. با ما همراه باشید تا ساعت 6 صبح.
من توصیه میکنم به جوانهای عزیزمون، جوانهای دانشجو، به مسائل تقوای شخصی، پریزگاری شخصی، پاکدامنی شخصی اهمیت بدید، بپردازید. حتما تلاوت قرآن رو روزانه فراموش نکنید، ولو یک صفحه، ولو نیم صفحه. قرآن رو هر روز بخونید، با قرآن ارتباطتون رو برقرار کنید. این دعاها مضامین فوق‌العاده‌ای داره. این دعاها رشته ارتباط شما رو با خدای متعال مستحکم میکنه. این اصل قضیه است. اینی که دیدید امام بزرگوار ما ایستاد، خب امام تنها بود، اول کار تنها بود، بعدها مردم آمدن، بعدها خواص آمدن، توده مردم آمدن. از همون اول که تنها بود محکم ایستاد، تا آخرم میگفتش که اگر همه هم پشت به من بکنن من این راه رو خواهم رفت. خدا به پیغمبرش هم فرماید که اگر تو تنها هم بودی باید بری جهاد، تک و تنها هم اگر بودی باید بری جهاد. البته حرز المؤمنین علی القتال، به دیگران هم بگو، اما که تنها هم مونده باید بری. این به خاطر ایمانه.
Thank you. مجدداً تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو همزمان با آغاز